أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والبتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. با عرض تسلیت و تعزیت و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و عزاداری های شما در این ایام سوگواری سرور آزادگان سید شهدا حسین ابن علی علیه السلام و این شبهای محرم الحرام سال 1441 هجری قمری که خدمت شما هستیم، یک سلسله بحث رو تحت عنوان سر سر یله به بیابان بلا خدمتتون تقدیم میکنیم. عرض شد که موضوع این بحث ها آزادگی و حریته، اما عنوانش سر سر یله به بیابان بلاست و نماد سر رو انشاءالله بعداً بیشتر توضیح میدیم، اما این رو دیشب عرض کردم که سرنوشت سر مبارک حضرت سید الشهدا از نظر تاریخی خیلی مشخص نیست که سرانجام پس از ماها بر نیزه گردانده شدن و از صندوقی به صندوقی برده شدن و از کربلا به کوفه و از کوفه به شام سرانجام چه شد. بعضی روایت هاست که بلا فاصله بعد از اینکه شهدا رو دفن کردن و اسیران هم برده شدن به کوفه و شام و از شام به مدینه همراه اسرا این سر بازگردانده شد به مدینه و در مدینه دفن شد کنار قبر حضرت زهرا سلام الله علیها. اما این خیلی به نظر حداقل اون قسمتش که کنار قبر حضرت زهرا دفن شده متقن به نظر نمیرسه. بعضی روایت ها هست که 30 خورده‌ای سال، 35 سال، 36 سال بعد زمان عمر بن عبدالعزیز یا دیگر یکی دیگر از خلفا از خزینه یزید بن معاویه ملعون سر امام حسین رو آوردن بیرون و نماز گذاشتن برش و دفن کردن در شام. بعضی میگن در مصر دفن شده، بعضی میگن در نجف دفن شده. به هر حال سرنوشت سر مشخص نیست که چه بر سر سر آمد. در سال 1400 438 هجری قمری، محرم الحرام سال 438 هجری قمری که امسال سال 1441 هستیم، تقریبا حالا 3 سال پیش، یه سلسله بحث‌های رو درباره همین موضوع تحت عنوان سر ترک ثنا و عدم احصا مطرح کردیم که در اونجا به یه حدیثی بسیار ارجاع دادیم، یه دعایی که رسول الله صلوات الله علیه همیشه می‌خواندن یا بسیار می‌خواندن در قنوت نماز وترشون، و در بخشی از اون قنوت می‌گفتن لا احصی ثناءً علیک انت کما اثنیت علی نفسک، من ثنایی بر تو رو پیدا نکردم، ستایشی رو در خور تو پیدا نکردم و تو چنانی که خودت را ستودی. اونجا گفتیم که این که هیچ بشری حتی رسول خدا صلوات الله علیه نمیتونه بگه این ستایش من، این حمد من، این ثناء من خدا رو به طور کامل ستود. این چی میخواد به ما بگه؟ میخواد بگه که هیچ بشری ولو خاتم انبیا باشه یک باره و یک دفعه نمیتونه هر چی که خدا هست رو، هر گونه که خدا هست رو بفهمه. خدا همیشه یک بُعد غیب الغیوبی، یک شأنی داره که هیچ کسی نمیفهمه و همیشه نو میشه، همیشه چیزی رو جدید ابراز میکنه. پس این که دیشب و پریشب چند شب گذشته گفتیم کامپلیت شدن غیر از پرفکت بودنه، یک کامپلیشن داریم، یک پرفکشن داریم. پرفکشن هیچ وقت امکان نداره به طور مطلق اتفاق بیفته، چون همیشه یک گپ بزرگی بین آنچه که هست و آنچه که میتونه باشه هست، چون خدا هر لحظه میتونه جور دیگری و هر لحظه این کار رو میکنه، جور دیگری جلوه میکنه تو جهان رو میافرده. به خاطر این گپی که هیچ وقت پر نمیشه بین آنچه که هست و آنچه که میتونه باشه، جهان هیچ وقت پرفکت به این معنای که ابسولوتلی دیگه با آخر خط رسیده اتفاق نمیفته. هیچ کس هم نمیتونه یه همچین دعوی داشته باشه که من پرفکتم. پرفکت به این معنا، نه پرفکت به این معنا این که بله هیچ نقصی یا هیچ عیبی به این معنای دیگه ندارم. بله رسول الله پرفکته، بلکه فوق پرفکته به این معنا که هر چی که در این عالم هستی هست رو، حقیقتش رو میدونه و داره. توجه کنید، هر چی که هست رو، اما هر چی که میتونه باشد رو که نیست که، اون چی که میتونه باشه هنوز در شرف اتفاق افتادنه. هر چی که ظهور کرده، هر چی که از ذات خدا ابراز شده، اول کسی که میگیره رسول الله صلوات الله علیه است. ولی اون چی که ابراز نشده، اون چی که غیب مانده که هیچ کس غیر از خدا نمیدونه. برای همین در حدیث شفاعت هست که این حدیث هم زیاد نقل کردن که روز قیامت، اینم خوندم چند بار، روز قیامت گناهکارا میرن نزد اونا که بخشیده شدن، یه گروهی باقی میمونن که بخشیده نشدن به هیچ وجه، میرن نزد آدم علیه السلام میگن تو پدر ما هستی، شفاعت ما رو بکن، خدا از ما بگذره. حالا شفاعت چیه، چجوری اتفاق میفته، ذهنتون رو مشغول این حرفا نکنید فعلا، ولی به اون جنبه از این حدیث که میخوام بگم توجه کنید. آدم علیه السلام میگه که من این کار نیستم، من مشغول مشکلات خودم، برید من یه فرزندی دارم به اسم نوح، برید پیش نوح از او بخواید. میرن نزد نوح، نوح علیه السلام شبیه همین، برید نزد ابراهیم، نزد ابراهیم علیه السلام، ابراهیم علیه السلام همین شبیه همین، میگه برید نزد موسی علیه السلام. موسی علیه السلام شبیه همین برید نزد عیسی علیه السلام. میان نزد عیسی علیه السلام، عیسی علیه السلام هم همین شبیه همین پاسخ میده، میگه برید نزد محمد صلوات الله علیه. میان نزد حضرت محمد صلوات الله علیه میگه که من اهل این کارم. بعد تو حدیث خودشون میفرماین که من به سجده میفتم در پیشگاه خدا و خدا را حمد میگویم به همهای به محامدی که تا کنون به من آموخته نشده. خب به این قسمت حدیث دقت کنید، با محامدی خدا را حمد میگویم که تا کنون به من آموخته نشده و سر میذارم به سجده و حمد میکنم خدا را با اون حمدهایی که اون موقع به من میآموزه. و خدا میگه که سرتو بردار و شفاعت کن که پذیرفته شده. خب پس یعنی یه چیزایی مونده در جهان و همیشه هم خواهند بود و هیچ وقت تمام نمیشه که به مرور زمان من میگیرم و در کانتکس خودش، زمان خودش، موقعیت خودش، جای خودش، من از خدا بیرون میکشم اینها را، یا خدا از خودش بیرون میریزه اینها را، به من میآموزه، افاضه میکنه، تجلی میکنه بر من با این چیزها و من قادر هستم که گناهدارترین گناهکار رو تغییرش بدم، سرنوشت رو تغییر بدم. هیچ پیغمبری نمیتونه. این حدیث این رو تاجبه. گاهی شنیدید میگن که مثلا دیگه هیچ کار نمیشه کردم و کسی. من به این نتیجه رسیدم که یعنی حداقل باورم این هست، حالا نتیجه رو میخوای قبول کنی یا نه، باورم این هست که هیچ چیزی نیست که برای این 14 معصوم غیر ممکن باشه در عوض کردن سرنوشت افراد، راه افراد، به خاطر اینکه اینها به یک کلید دسترسی دارن که دیگران دسترسی ندارن. ممکنه جبرئیل نتونه، ممکنه هیچ کسی دیگه نتونه، ولی اینها به یک جایی دسترسی دارن که هیچ کسی دیگه دسترسی نداره. اول اون زاویه میتونه اتفاقات بیفته. حالا قبل از اینکه برگردم به این بحث شفاعت و پیوندش بدم به بحث توبه که میخواستم شب بهش بپردازم که دیشبم شب حور بود که مناسبتی داشت، یه تکمله‌ای برای این بحث عرض میکنم. شما اینو زیاد گفتم خدمتون، یکی از اعتقادات شیعی که شیعه رو با غیر شیعه متمایز میکنه علاوه بر مسئله ولایت و امامت، مسئله بداست. بدا یعنی آشکار شدن، لغتش یعنی آشکار شدن، چیزی آشکار شده که آشکار نشده بوده. و یه بابی تو اصول کافی هست در مورد بدا، تو روایت دیگه هم هست. کمتر کسی هم بدا را فهمیده. مرحوم سید جلال الدین آشتیانی رحمت الله علیه یکی از عرفای معاصر و خیلی هم آدم پر مطالعه و محققی بود و خیلی هم شجاع در اظهار نظر بود. ایشون حتی استادهای خودش رو میگه اینا، من بحثاشون راجع بدا شنیدم، دیدم چنگی به دل نمیزد. من به خاطر احترام اسم استاد رو نمیبرم، استاد یکی از بزرگان حوزه علمی قوم بوده، میگه چنگی به دل نمیزد، یا این مسئله رو خوب حل نکرده بودن یا برای ما خوب نمیگفتن. خودشون یه تحقیقی دارن در مورد بدا که جوهرش اینه که بدا برمیگرده به اسمای مستعصره. حالا دوستانی که حالا میدونن که میدونن، نمیدونن حالا بعدا دقت میکنن. در هر صورت در اصول کافی میخوام میگم شما الان نرید گوگل سرچ کنید بدا ببینید یکی چیز گفته بدا، بگید خواهیم که چیز مهم بسید که پوینت شما رو نمیرسونه، پوینت من رو میرسونه، به شرط کسی بدا رو اونجا که بس بفهمه بفهمه، نه اونجا که عامیانه میفهمه. که مثلا فرض کنید که خدا به ابراهیم علیه السلام دستور داد فرزندش رو ذبح کنه، بعد چرا گفت ذبح نکن؟ اولا از کجا معلوم دستور داد ذبح کنه؟ بعد ثانیا از کجا معلوم که اینکه گفت ذبح نکن رو از اول نمیدونسته؟ بنابراین یه چیزا اینجوری میگم، بدا رو مثل همون قصه حضرت ابراهیم میدونن که یه چیزی گفته خدا بعد یه چیز دیگه گفته. این میشه روح محو و اثبات، این بدا نمیشه به اون صورت، گرچه اونم میتونه به بدا مربوط شه، اما ریشه بدا خیلی عمیق تره. ریشه بدا اینه که خدا هیچ وقت به حصر در نمیاد، هیچ وقت نمیشه، هیچ جهانی، هیچ سازمانی، هیچ ارگانیزشن زندگی، هیچ نحوه از قید و بندی خدا رو تماما بیان کنه. چون خدا هیچ وقت به حصر در نمیاد، به فریم ورک و چارچوب در نمیاد، همیشه اوپنه و همیشه مطلقه و همیشه غیر قابل فهمه، یه چیزایی ازش بروز میکنه که تاکنون ما ندیده بودیم. هر روز به یه شکلی بروز میکنه، یه چیز جدیدی رو ابراز میکنه. بعد از امام صادق علیه السلام هست و یا از امام های دیگه هم هست، یا امام باقر علیه السلام، این دوتا حدیث، یکیش امام صادق، یکیش از یک از این دو بزرگوار. ما عبدالله و بشیء مثل البدا، خدا با هیچ چیزی مثل بدا پرستش نشده، یعنی هیچ عبودیتی مثل تن دادن به بدای خدا نیست. یکی از موارد، هم مثال خیلی ساده، تغییر قبله. مسلمان ها به بیت المقدس نماز میخوندن، بعد یه دفعه بین نماز دور عصر قبله تغییر کرد به کعبه. بعد خیلی ها زورشون میامد، میگفتن این یعنی چی؟ مگه بازی داره خدا؟ ما قبلا اینجوری میخونیم، حالا اینجوری بخونیم؟ اگه اونجوری درست بوده، اینجوری چرا غلطه؟ یه مثال پرندازه میگم. حالا میگم که در تحریم تنباکو ناصرالدین شاه به یکی از زناش گفت که میرزا شیرازی تنباکو رو تحریم کرده، حرام علیون مثلا استعمال تنباکو به یه نحو امکان حرام است. بعد به یکی زنش میگه قلیم برای ما چهار کن اینا، میگه که من نمیکنم. میگه چرا نمیکنی اینا؟ میگه که حرام تنباکو دیگه از این بود. میگه که چی گفته حرامه؟ میگه همون که منو به تو حلال کرده گفته حرامه. و این حالا همون کسی که گفته این قبله، همون میگه این قبله نه اون قبله، او مختاره، او مطلق الانه، فعال لما یشاست. اون میگه احلا این وقت، احلا اون وقت. بنابراین بدا، هیچ کسی خدا رو به مثل بدا پرستش نکرده، یعنی کسی که پاسر باشه تن بده به هر دستوری که از نهایی خدا آمد، هرچند 100% مخالف اون یکی باشه، قبلی باشه، خودشو تسلیم کنه. خدا گفته از امروز این وری، میگه اون وری. این میشه بدا، پذیرش بدا. خدا به هیچ چیزی مثل بدا پرستش نشد. و یا حدیث دیگری هم داره، خدا تعظیم نگردیده به مثل بدا هرگز، یعنی عظمت خدا رو هیچ کس نمیفهمه به اندازه که از طریق بدا میفهمه. خب این قسمت رو من یه درآمدی پیش درآمدی آوردم برای اینکه این چیزی که امام حسین علیه السلام میخواد به ما بگه، به نظر من اون جوهره زندگی امام حسین چیه. همه اینا درست که علیه یزید و ظلم و ستم و بنیامه اینا درست، ولی یه چیزی خیلی اساسی تر و جوهری تر تو این قصه هست که او رو، که اینا همه نمود و بازتاب اون یه چیز اساسی است، اونو ما میخواییم پیدا کنیم که حریت وجودی است. در مورد توبه شما زیاد شنیدید دیگه، یکی از اصول مسلم دین اسلام توبه است. خدای تعالی در سوره مبارکه فرقان آیه 70 میفرماید الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح کند، اینان هستند که خدا سیئات آنها را تبدیل میکند به حسنات. تازه این یه بخش قضیه است که شما یه زشتی رو، گناه رو بکنید نیکی، چطور میشه؟ چطوری میشه یه چیزی که اصلا سراسر نجس و پلیده بشه پاک و طیب؟ خدا این کار رو میکنه، میگه اگر کسی توبه کرد و عمل صالح کرد، خدا تبدیل میکنه سیئات آنها را به حسنات. نه اینکه سیئاتشون رو محو میکنه یا عقاب نمی کنه، عذاب نمیده بر اون سیئات، نه، سیئه رو اصلا همون عین همون چیز رو تبدیلش میکنه به یه چیز دیگری، مثل اینکه شما عصای حضرت موسی میشه اژدها، عین همون چیز، مثل اینکه خاک میشه مثلا گلابی، همون سیئه رو میکنه حسنه. این چجوری امکان داره؟ این که عجی مجی نیست که، جادوگری نیست که، یه حقیقتی در متن جهان هستی هست که خدا از اون طریق اون حقیقت این کار رو میتونه بکنه و این کار رو میکنه. تازه از این بالاتر هم هست، بدون توبه هم هست که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناه ها رو میبخشه حتی شرک رو. حالا ممکنه بگید یه آیه داریم که شرک رو نمیبخشه، حالا اینا بحثش جدا شده که اونا که شرک نمیتونه بخشه از غفاریت، اما از غفوریت خدا شرک رو هم میبخشه. حالا اینا خیلی پراکندگی، شما ببخشید. من اون پوینتی که میخوام به شما القا کنم یا کانوی کنم یا کامونیکیت کنم در هر صورت این هست که یه چیزی توی متن وجود انسان هست که اون چیزی که در متن وجود انسان هست باعث میشه انسان هر چیزی بشه، هر جوری میشه. هیچ انسانی بسته نمیشه سرنوشتش و تمام نمیشه حتی پس از مرگ. این اتفاق درست دشوارتر میشه پس از مرگ، ولی حداقل در برزخ که همه پذیرفتن امکانش هست تغییرات اتفاق بیفته، در قیامت هم که بالاخره احادیث که راجع به شفاعت هست، همین حدیث که خوندم پیامبر اکرم فرمودن سر به سجده میذارم با حمدهای خدا رو حمد میکنم که تا کنون به من آموخته نشده و شفاعت میکنم و شفاعتم پذیرفته میشه، امثال این احادیث میتونه یک چیزی باشه، یک راهنمایی باشه، یک اشاره‌ای باشه به اینکه حتی در قیامت هم تحولات و تغییرات اتفاق میفته. بنابراین انسان این حالت داره. حالا برمیگردیم به هایدگر. من از هایدگر یه دو تا مطلب رو برای تایید این مطلب میارم. در کتاب Being and Time‌ش، اون نسخه‌ای که من استفاده کردم صفحه 279 280 متنی رو که میگه ترجمه فارسی خیلی مقدماتش اینه: برای بنیه اصلی دازان، قدیم هم گفتن انسان چیه؟ بودن حیوان ناطق. انسان چیه؟ موجود اجتماعی. هر کسی یه تعریفی برای انسان میده. انسان تو اسلام تعریفش چیه؟ کسی گفت هیچ تعریف نه جز فطرت. فطرت معناش چیه؟ فطرت معناش بازیه، گشادگیه، معنای خاصی نداره. یعنی این موجودی که کرک شده، شما میگید کرک کنیم چیز، مثلا یه چیزی سافر میدوزه میگید که بس کرکش کرد. این فطرت، فطر یعنی کرک کردن. انسان یه موجودی که کرک داره، یعنی شکاف داشته، سپلیت شده. این فقط تنها ویژگی انسان همینه، ویژگی نداشتن. تنها ویژگی انسان ویژگی نداشتن. قبل از این دوره معاصر، حالا تو فلسفه قرن میگم، در اسلام که فکر میکنن این خود کلمه فطرت خوب بوده، بهش پرداخته نشده به اندازه کافی، به بحثش نشده. قبل از این اگزیستانسیالیست ها برای انسان یه تعریفی میکردن، میگفتن حیوان ناطق، انسان اینه اونه. این اگزیستانسیالیست ها اومدن گفتن اصلا انسان چیستی نداره، اصلا نمیشه گفت انسان چیه. تنها چیزی که میتونیم بگیم، بگیم یه چیزی هست، اما چیستش رو نمیتونیم بگیم. برای انسان نمیشه چیستی تعریف کرد مگر به نحو سلبی، بگیم هیچی نیست. به این شکل بگیم. خود کلمه اگزیستانس هم چیز روت خوبی داره اگه بشه قرار کنید. اکس چیه؟ وقتی میگید اکس اکسترنالیزیشن، اکس یعنی بیرون، اکس یعنی بیرون، جدا شده، چیزی که جدا شده. استانس یعنی چی؟ یعنی استادن. اگزیستانس یعنی چیزی که بیرون استاده، چیزی که بیرون پریده. هرچند ما میگیم وجود بهش امروزه و معمولا ترجمه میکنم به وجود هستی، ولی اگزیستنس یعنی چیزی که پریده بیرون. اینا میگن که ما فقط میتونیم بگیم الان از انسان این ظهور پیدا کرد. اول این آدمه مثلا خشمگینه، این آقا اینجوریه، این خانم اونجوریه، اگزیستانسش اینه، ولی نمیدونیم جوهرش، ذاتش چیه. برای انسان ذات نمیشه دیفان کرد و تعریف کرد و تو یه چیزی چکندش و نگرش و تو ذات. به هر حال ایشون چون یه مقدار اگزیستانسیالیست رو هم عوض کرد، اینجور میگه برای بنیه اصلی دازان، دازان یعنی انسان، منتها انسانی که یعنی اونجاست، تعریف نمیذاره باشه، ضرورت دارد که پیوسته هنوز چیزی از ناتمامیت بوده باشد. خب جمله ناتمامیت توجه داشته باشید. چنین ناتمامیتی دلالت دارد برای اینکه هنوز چیزی باقی مانده است در بنمایه شخص برای وجود. اما به محض آنکه دازان هست باشد به گونه‌ای که به هیچ وجه دیگری چیزی در او ناتمام باقی نمانده باشد، آن به همین دلیل دیگر نیست وجودی آنجا، وجودش نابود شده. وقتی که آنچه ناتمام باقی مانده بود در وجودش به حراج گذاشته شود و به تاراج رود. خب این یعنی چی؟ میگه هر وقت که اون جنبه نقصه، گفتیم رسول الله چی فرمود؟ گفت که من نمیتونم برای تو تعریفی بدم تا آنچانی که خودت میگی. من محامدی رو الان بلد نیستم، بعدن یاد میگیرم. او که پرفکت پرفکت بود. خب یه چیزاییست که من الان به خدا بهم یاد نداده، بعدن یاد میده بهم. تازه اونم که بعدش یادش میده تموم که نمیشه، بعدمونم بدتر داره. به محض اینکه کسی فکر کنه هیچ دیگه گپی وجود نداره بین او و بین آنچه میتونه باشه، دیگه این انسان نیست. این انسانیت چه دست داده؟ تا زمان انسان انسانی که یه گپی براش وجود داره بین آنچه هست و آنچه میتونه باشه. بر این اساس گفتیم که وقتی که میگیم دین اسلام کامل شد، پرفکت شد، این پرفکشن به یه معنی خاصی باید بفهمید، نه به معنی اینکه هر چی که میتونه گفته بشه گفته شده، بلکه یه مکانیزمی دیزاین شده، طراحی شده که هر چی که میتونه گفته بشه در طول زمان بشه او رو گرفتش، یه کسی باشه که اونو بگیرتش، نه اینکه هر چی که گفته باید بشه گفته شد. اگر این بود که رسول الله میفرمود همین کتاب کافیه دیگه، عمر هم گفت حسبنا کتاب الله، سنی ها همینو میگن، چون اگر امام احتیاج نداری، کتاب هست، کتاب میخونی میفهمی وظیفه‌مون چیه، حالا فوقش سیره رسول الله هم احتیاج داریم، از رو سیره رسول الله یه چیزی کمک میگیریم. ولی شیعه میگه که اکمال دین با مسئله امامته. امامت جوهرش چیه؟ جوهرش یه موجود آزاده، یک انسان آزاده، انسانی که تمام نکرده خودشو. وقتی که ما راضی میشیم به این جابی که داریم، مثلا 30 سال دیگه هم بریم همین آزمایشگاه بیایم، بریم. ما تمام شدیم دیگه، ما تمام شده. وقتی که هیچ افق جدیدی رو برای خودمون نمیبینیم، تمام شده. آدمایی که اینجوری هستن، اینا مثل کوهن، اینا کوه خوش شدن، خشکیدن، منجمدن، مردن. امام یه موجود زنده است و هر لحظه نفس میشه، مظهر حی لایموته و با جهان پیش میره، با اون چی که خدا ابراز میکنه یکی هست که هر لحظه بگیره. این رو من اسمش گذاشتم چی؟ یلگی. کسی که خودشو مقید به قیدی نمی کنه، اهل هیچ چیز خاصی نیست که اگر جا به جاش کنی. حالا مثلا یه مثال کوچیک که من بزنم، شما وطنتون و کشورتون و دهاتتون و شهرتون و پدرتون و مادرتون رو ول کردید اومدید اینجا، اگر انقدر یله نبودید، انقدر بچه ننه بودید که میخواید همچون بشه ننتون بمونید تا آخر اون، از این افق چی نمیفهمیدید که یه دنیای دیگه هست، مردم دیگه هستن، این چیزی دیگه میگن. خب اینا رو کی آفریده؟ کی خلقشون کرده؟ کی رزقشون میده؟ کی روزشون میده؟ اینا چه فکرایی دارن؟ اینا چرا اینجوری فکر میکنن؟ مثل ما فکر نمیکنن؟ دین ما رو ندارن اینا. اینا هیچی نمیفهمیدید. تو همون قفس خودتون داخل میتون میمونید. حالا فرض کنید که حالا اومدید اینجا. خب حالا اینجا هم که یه ذره چیز فهمیدید. ولی اون افقهایی که یه انسانی مثل پیغمبر خدا، رسول خدا و علی بن ابی طالب و امامان دیگر و اولیای دیگر میفهمن که ما دسترسی نداریم بهشون، که اون نمیفهمه. ولی اگر کسی بخواد بفهمه باید خیلی آزاده باشه. یه مثال خیلی کوچکی میزنم براتون. البته بالانس کردن اینا با هم دیگه خیلی یه فرق بین حماقت و شجاعت هست و اونو بس همیشه تو نظرتون باشه، بک اوف مایند باشه. امام حسین علیه السلام شجاع بود، ولی اینطور نبود که بیگدار با آب بزنه. آزاده بود، ولی اینطور نبود که هیچ ملاکی رو در عمل رعایت نکنه. ولی حالا مثال چیز میگه، مثال همدی علکه. حالا من نمیده که از دوستا بود اینجا الان تشریف نداره، ولی یک کلی میگم که سربستم میگم کسی چیز نکنه. یه پروژهی بهش داده بودن که این با ارزش‌های اخلاقیش جور در نمیمه. یه ارزش اخلاقی داشت، حالا من کار ارزش اخلاقیش درست یا غلط من کار ندارم. یه پروژه تحقیقی داشت، ارزش اخلاقی جور در نمیمه. هر کاری میکرد خودشو نمیتونست راضی کنه که تو اون پروژه کار کنه. هرچه مشوره از این ور ور چیز نه، بالاخره یه روز به استادش گفت که من نیستم، من رفتم. استاد که من رو کاری نمیتونم کنم، ویزاشو ممکنه به دست بده و مجبور بشه حالا برگرده کنم. پولی هم که اینجا خودشو ساپورت کنه و واسه نداشت، گفت من نمیتونم. بعد چند وقت دیدمش گفتم چی شد اینا؟ گفت گره باستم، گفتم رفتم و اینا بل کردم. گفتم حتی وقتی برای من تعریف میکنم، موقع که از من سوال میکرد که من چه کار کنم، من برام قابل قبول نیست این پروژه شرکت کنم، گریه میکرد. این موقع بعد گفتم چه خوب اتفاقا من ویل کردم و دیگه ولش کردم. یک استاد دیگه پیدا شد، یک پروژه کاملا بی ربط و کاملا سیف و درست حسابی به هم آفر شد. خب حالا من شاید مافر نشه، شاید مثل امام حسین قبل آدم مجبوره بکرسن کشته شد و دیشه. شما فکر نکنید هر وقت گذشتید بخواست یه چیز خوب گیرتون میاد، یه چیز دیگه جاش میدن به تو، ممکنه ندن که تا آخر عمرتون دیگه به همون فوق لیسانس رو مجبورید برید دنبال چاپ بکرسن. ولی این آزادیگی که یه دفعه بگی خب من ویزا مدرس میدم، جواب مدرس میدم، چی میگم بزن زیرش بگی که من نمیام، فردا نمیام، من نیستم، اینه که انسان میتونه انجام بده. و اگر انجام داد، حالا من نمیگم من تو کشف شما به با استادان دعوا کنید، بحث من نیست، که اگر به نتیجه رسید بلکه زد زیرش دیگه، زده زیرش دیگه و یه افق جدید میتونه. اینجوریه که انسان میتونه یه چیز جدیدی رو از خدا بگیره. اگر اینجوری نتونه زندگی کنه، اون توبهه، اون قفرانه که خدا میگه به این ربط داره که این انقدر باز باشه که وقتی خدا میخواد این رو متحول کنه چیز دیگه بهش بده که بتونه بگیره. اگر این اوپننس و بازی رو نداره نمیشه. امام حسین علیه السلام بی حساب کتاب نبود، ولی یه جوری از بیرون که نگاه میکنید میگه که گفت که حالا شد که شد، هرچه شد شد، من زیر بار این قصه نمیدم. البته خیلی از این حرفای علکی زدن و روی توهم زدن، من میخوام این اشتباه نشه. فرق امام حسین با دیگران خوب فهمیده شه. امام حسین علیه السلام یک تقوای، یک پاکی نفسی داره که این تصمیم گیریاش همه از یه جای الهی میاد. خب حالا ما ها کم و بیش میتونیم یه تقلیدی، یه حد محدودی رو در نظر بگیریم. خب این قسمت هم یه توضیح دیگری بدم. من میخواستم مقاله رو خود بیشتر جلو ببرم. تو مقاله که گفتم که The End of Philosophy and the Task of Thinking، حالا مونده که به اون قسمتی که باید خیلی بیشتر بهش دقت کنیم برسیم. قبلش گفت که بین فلسفه های دیگر ما نمیتونیم بگیم که کانت مثلا از افلاطون بهتر بود یا هگل از کانت بهتر بود. بالاخره فلسفه همین است که هست. این یه نکته است میخوام بهش دقت کنید تا خیلی مهمه. ما نمیتونیم بگیم که کار امام حسین درست‌تر بود از کار امام حسن یا معاذ الله کار امام حسن مناسب نبود. نه، این کار همونه که بس میشده. انسانی که باز از در برابر خدا میسنجه، سنگ سنگین میکنه، میگه اینطور باید باشه، الان باید اینطور باشه. هیچ فرمول از پیش تعیین شده ای وجود نداره که بگه این کار باید کنه. حالا این رو شما تعمیم بدید تو بحثایی مثل فرض کنید که ارث، تو بحثای فقهی. بالاخره رسول الله صلوات الله علیه در اون زمان سنجیده، گفته اینجور اینجور عمل کنه، تو قرآن یا تو حدیث آورده. بعد گفته بعد من علی هست، بعد من کی 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 هست. اینا اون زمان خودشون میسنجن، خودشون نگاه میکنن، در اون زمان میگن اینطور اونطور. این دیگه قضاوتش میمونه بر اونا. این که امام حسن قضاوت که باید صلح کنه بهترین تصمیم بود. امام حسین قضاوت کرد که نباید صلح کنه، بیعت کنه، بهترین تصمیم بود. امام صادق تصمیم گرفت کار علمی بکنه، بهترین تصمیم بود. امام رضا تصمیم گرفت ولیعهد بشه، بهترین تصمیم بود. حالا شاید امام رضا زمان امام حسین هم بود ولیعهد میشد. خونوز این که ما میگیم همشون یه جور عمل میکنن هیچ سندی نداره که همشون یه جور عمل میکنن. همشون در زمان خودشون درستترین عمل میکنن، ولی درستترین عمل ملاکش این شخصه. یه مثال من دارم دور میشم، یک مثالی میخوام نرم تو بحث یاد بیافتم و یک کلیر حرف بزنم. میگن مثلا فرض کنید که بعض از علما با مثلا سیاسی و حرکات سیاسی مخالف بودن، میگفتن اگه بریم و نمیشه تو اینطور میشه تو اداره نمیتونیم بکنیم و مذاهب دیگه میام جلو باشه. خب اگه یک کسی دیگه گفت، اون که اونو میگه برای خودش درست میگه و در زمان خودش هم درست میگه، اما یک شخص پیدا شد گفت که من این کارو میکنم، اون چیزای شما میگی میتونم جلوش هم بگیرم. اگه تونست بگیره اون کار درست کرد، اگه نتونست بگیره نشد. بنابراین بستگی داره شما چجوری میتونید اون چیزی رو که میگید پیاده کنید، جامعه باتون همراهی میکنه، مردم شرایط چیه، خلاصه میتونید تاثیر بذارید نذارید، خدا این اذن رو داده نداده در اون زمان. بنابراین اون زمان اون زمانه. امام حسین امام حسین امام حسین امام حسین هر دوشون هم درست تصمیم گرفتن، چون یه چیز از پیش تعیین شده ای نیست. اینا بس اون چیز رو بسازن و تحویل مردم بدن، تحویل بدن. حالا این قسمتش من بازم مون از اینکه بخوام برم برای اینکه به عزاداری برسیم. اینا یه خورده بس همه رو کنار هم بهش قطع کنیم. فعلا امروز اگه رفتید بیرون کسی گفت سلیمان فنات چی گفت، بگید گفت هر کس که در خودش یک کرک یه آزادگی نگر بداره، خدا به اون میتونه تغییرش بده، تحولش بده، به بعدش یه چیز دیگرش بکنتش. حالا در جاهایی که گیر میکنه بین بنبست ها، خدا میتونه بگه که چیکار کن از این بنبست بزنی بیرون، و من یتق الله یجعل له مخرجا، خدا براش گشایش قرار میده. و امام حسین اون اوج اون آزادگی بود که وقتی تو بنبست قرارش دادن گفت که من رو بین دو تا چیز قرار دادن، بین شمشیر بیرون از نیام و بین بردگی و هیهات من نزله، اونجا تونست بفهمه که این هیهات من نزله بس بگه. این آزادگی رو از خودش ابراز کرد. هر کسی تو زندگیش این اوپننس الهی رو داشته باشه، خدا راه نمایش میکنه، من یتق الله یجعل له مخرجا. و کسی هم که توبه میکنه توبهش به این دلیل قبول میشه که اون اوپننس رو داره که بذاره خدا اینو دگرگون کنه، وجودش رو متحول کنه. خب عرض کنم خدمتتون که امشب رو به شهادت چند نفر اختصاص دادم، حضرت عبدالله ابن حسن، زهیر ابن قین، حبیب ابن مظاهر. حالا در مورد عبدالله ابن حسن، ظاهرا این کودک 11 ساله قبل از حضرت علی اصغر و قبل از حضرت سید و شهدا آخرین شهید کربلاس از بنی هاشم که کشته میشه و شهید میشه. دردم از کودکیست که با روی همچون ما از خیمه شد به یاری آن شاه بی سپاه. چون که امویشو بی سپاه دید برای یاری آمد. از خیمه شد به یاری آن شاه بی سپاه. بیتاب چون دل از بر زینب فرار کرد. آمد چو طفل عشق روان در کنار شاه. از دست حضرت زینب خوشی کشید بیرون فرار کرد. که ای عمه تاجدار به خاک از چه خفته ای؟ گفت ای عمو جان چرا رو خاک افتاده ای؟ برخیز از آفتاب بیا تا به خیمه گاه. دو بیت هم از یه شعر دیگه. عقل وامانده شد و پرسش احوالم کرد. به خدا عشق عمو بود سبک بالم کرد. قربت اوست که تبدیل به این حالم کرد. آنکه با جام میش مست همه عالم کرد. مست بی دست شود میکده بی سر خواهد. دستشو داد. مست بی دست شود میکده بی سر خواهد. دل در این راه فقط یاری دلبر خواهد. باز از شعر دیگری. غیرت خاکسترش رنگ دگر داشت. شعله بال و پرش میل سفر داشت. آنکه در این 11 سال یتیمی تا که عمو بود انگار پدر داشت. از چه بماند در این خیمه خالی آنکه ز اوضاع گودار خبر داشت. گفت به این نیزه خشک و شکسته تکه نمیزد عمو یار اگر داشت. رفت مبادا بگویند غریبه یا که بگوین عمو کاش پسر داشت. آمد و پیشانی زخمی شهر را از بغل دامن فاطمه برداشت. در وسط بهد دلشوره زینب شکر خدا دست یعنی که سپر داشت. السلام علی الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمیعا و رحمت الله و برکاته.